أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي الواصل المصطفى محمد. سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خلاقا عفيفا. محترم مرکز صدر المنظم و هزاران دیگر، خاطر شنی کس که زاد دارد که بحث در سوره مبارکه نساء می باشد. آیه که تلاوت شد آیه 105 آیات بعد از آن است که انشاءالله امشب به سمع مبارکتان خواهیم رساند. خداوند سبحان در ابتدای آیه فرمود انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، همان روی درستی که یا رسول الله ما نازل کردیم کتاب را بر تو به حق، قرآن را بر تو به حق نازل کردیم، لتحکم بین الناس، تا آن که تو قضاوت و حکومت کنی در میان مردم، به ما اراک الله، به کمک و به وسیله آن که خدا به تو می نماید و نشان می دهد. بلا تکن للخائنین خصیما، و در قضاوت خویش نسبت به خائنین مدافع مباش. خب این یه ترجمه کوتاهی از آیه شریفه بود و همان گونه که ملاحظه می فرمایید آیه از آیاتی است که خداوند سبحان به حکمتی از حکمت‌های نزول قرآن در پیغمبر اشاره می کند و یه منصب و موقعیت از موقعیت‌های پیغمبر رو نیز متذکر می شود خداوند سبحان. در خیلی از آیات قرآن این مطلب مطرح شده است، هم به شکل عمومی و هم به شکل خاص نسبت به نبی مکرم. در پاره از آیات قرآن داریم که خداوند سبحان انبیاء الهی رو فرستاد، وحی رو نازل کرد بر پیامبران رسولان که مبشرین منذرین، اینها مبشر بودند، منذر بودند، آگاه کننده مردم بودند و کتاب رو با اینها فرستاد تا اون که لیحکم بین الناس فی مختلف و فی، تا اینها حکومت کنند و قضاوت کنند در میان مردم و جامعه در هر آن که موجب اختلاف و تعارض و درگیری و مناقشه می شود. یعنی می بینیم از فلسفه بعثت انبیاء الهی و نزول کتاب آسمانی و وحی در طول تاریخ بشریت رفع خصومت هاست، رفع تنازع و نزاع‌ها و درگیری‌ها و اختلافات در میان انسان هاست و آدمیان رو بر اصول عدالت و تساوی در حقوق به شکل صحیح و اون دعوت کردن. این شاید از بزرگترین اهداف بعثت رسولان الهی باشد، اینکه پیامبران الهی جامعه‌ای رو که ممکن است که در اون منفعت طلبی‌ها، خرد محوری‌ها و سودجویی ها موجب اون شرک که انسان ها حدود و حقوق دیگر آدمیان رو رعایت نکنند، این جامعه رو معذب کنند به تربیت حقوقی خودشون و اینها رو به وظایفشون آشنا کنند. این از سرلوحه کار پیامبران الهی است. خداوند این دستوران حق رو مبعوث کرده است که اینها بتوانند دیگه قانون الهی مدلل و جامعی رو در جامعه نسبت به انسان ها تطبیق کنند و پیاده کنند. خود فلسفه نزول کتاب هم همین می شود، وحی هم می آید تا بشر آشنا شود با رویه و با مشی و منشی که بر اساس آن بتواند با حقوق متقابل و عادلانه با بقیه آحاد جامعه زندگی کند. این رو بارها در قرآن می بینید. خداوند از اهداف خود مطرح میکند در بعثت رسول و در نزول بعد. منتها من یه مقدمه کوچکی رو، یه نکته رو عرض میکنم و آیه رو بیشتر باز میکنیم خدمت عزیزان. نوعا وقتی که شما اقدام به عمل نمیکنید، در یه عمل و کاری که انسان انجام میدهد، دو دست هدف مد نظر است. ما یه اهدافی داریم در امور و کارهای خودمون که به اینها میگن اهداف قائی و نهایی و پایانی. اما در کنار اون اهداف پایانی که ما داریم، یه اهداف مقدمی و میانی و کوتاه مدتی نیست در نظر ما هست. اینو الان مطرح میکنن، میگن برنامه دراز مدت و برنامه کوتاه مدت. تصور بفرمایید به عنوان یه مثال ساده که کافه برزرز بسانه از کردن، شما اگر درختی کشت میکنید و اگر کسی باغبان درختی قرص میکنند، اون هدف نهایی از این درخت با تمام تحقیقات و مطالعاتی که انجام شده است این است که این موقعیت آب و هوایی چه نوع محصول بهتری میدهد. یک کارشناسی لازم شده است و یک شناختی به اصطلاح بر روی محصول به عمل آمده است، یک نهاد اصلاح شده یا انتخاب کردید با شرایط آب و هوایی چه بازدهی و اثر بیشتری در محصولش ببینید و بتوانید محصول و بار بیشتری از این درخت بردارید. بنابراین از ریختن این باغ هدف شما چه بود؟ این که یه محصول نابی که در این سرزمین خراسان، سیب سرخ خراسان میتواند فرآمد باشد، این سیب رو شما شناسایی کردید، موقعیتش رو کشت میکنید این باغ. این هدف شماست. انشاءالله به هدف میرسید و محصول شما صادق هم خواهد شد انشاءالله. اما در این که شما این هدف نهایی و پایی را دارید، یه اهداف مقدمی هم دارید. از اهداف مقدمی و میانی و کوتاه مدت شما اینه که به حال تو قلیمت شما این سایه دید و لبه جو برهای درخت سایه دارد، این درخت زیبایی دارد، در بهار شکوفه دارد و به هر حال این جویبار بهار که در این باغ جاری شود به این شکوفه ها بیاید، بسیار صحنه زیبا و جالبی رو، این لذت بصر و چشمی رو میدهد. در سایه این درخت که مردمان بنشینند، صاحب باغ بنشینند، احساس رخت خستگی میکنند. اینها یه اهدافی است که در باغ وجود داره در این درخت، اما هدف پایی اون عطف کار شماست. دقت فرمودید؟ به این دلیل که اگر این درخت شما خوب شاخه بدهد، شاخسار عالی داشته باشد، شکوفه ناب داشته باشد، اما محصول و میوه نده، چه میکنید؟ آیا به همین قناعت میکنید به همین منافع یا نه؟ نه، میگید این اقتصادی نیست، به این فایده ای ندارد. اونگاه اره رو برمیدارید، میگید که بسوزم چوب درخت آمدی و سزا خود همین است مردیدنی را. شما هم عمل میکنید به فتوای ناصر خسرو و وقتی که دیدید میوه و محصولی در این درخت نیست، اول رو میذارید میگید با درختی کشت که اگر این آب و این زمین رو تصرف میکنند و استفاده میکنند منافع بدهد. پس این اهداف مقدمی و اهداف هوایی رو میتونید تو خیلی از مراحل زندگی پیاده کنید. خداوند سبحان در نزول قرآن یه هدف قائی دارد و یه اهداف مقدمی دارد. هدف قائی از نزول قرآن و قایت نهایی نزول قرآن آن است کتاب و انزلناه و لنج لطوخ و جناسن من از ظلمات و نور به ازم رفته ملاصرات و عزیز الحمد. هدف قائی این است که انسان ها از ظلمت به در آیند و با نورانیت الهی آشنا شدند و زندگی نورانی ایمانی رو داشته باشند، یعنی شکوفایی تمام تمامندی هایی که خداوند سبحان در جان و وجود عالمی قرار داده است و اینها رو به منصه ظهور برسد. نمیرسد مگر به کمک بحر. تا انسان تربیت الهی و تربیت ربانی داشته باشد، تا وجود انسان با نفحه ربانی همدم نشود و به اصطلاح این وحی ناب در جان انسان وارد نشود و وجود انسان با این آمیزه مخلوط نباشه، انسان نمیرسد به اون قایتی که خداوند براش قرار داده است که لتوارد مقام خلیفت الگاهی رو ابراز کنه، برسد به اونجا که تمام توانایی هایی که خدا در وجودش قرار داده است دیده شود و اون اوج عبودیت رو که اتصاف به صفات الهی است در خود به نمایش بگذاره. این هدف از نزول قرآن است، این هدف قایی است. در رسیدن به اون هدف قایی اهداف مقدمی وجود دارد. در قرآن می‌بینید خداوند قرآن رو فرستاد تا اینکه لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا کدام عمل احسن بکنید. یعنی بر اساس تعالیم قرآن رسیدن به عمل احسن از اهداف نزول قرآن است. اما این هدف مقدمی است، هدف واقعی نیست. چون انسان اگر عمل احسن و عمل نیک داشت، اونگاه به اون هدف واقعی نزدیک میشود. یا میبینید در قرآن خداوند میگه ما انبیا رو فرستادیم با اینها کتاب نازل کردیم، لیدو من ناسو بالقسط، تا مردم بر اساس قسط که عدالت دو طرفه و دو سوی اصل زندگی کنند. این که عدالت در جامعه برپا شود هدف غایی انبیاء الهی نیست، این هدف آخر خداوند از نزول قرآن نیست، این هدف مقدمی است. یعنی در جامعه که صلاحیت باشد به شکل اجتماعی نه به شکل فردی، در جامعه که عدالت باشد به شکل فرادی، انسان همان می شود که خدا می خواهد. اینها میشن هدفهای مقدمی برای رساندن انسان به اون هدف غایی و متعالی و نهایی که خداوند اراده کرده است. لذا در اون جامعه‌ای هم که به تعبیر ما مدینه فاضله حقیقی است، یعنی در اون جامعه‌ای که تمام انسانها به تمام داشته‌های خودشون میرسند و تمام استعدادها شکوفا میشود، یعنی اون حکومتی که حکومت حقه کاملی الهی است و به اصطلاح پرچم اون به دست توانمند وجود مقدس حضرت حجت ابن حسن العسکری صلوات الله علیه و سلم، می شود. دو تا ممیزه اصلی رو تو حکومت جهانی امام زمان می بینید، یکی صلاحیت است و دوم عدالت است که تأکید بر این دو می شود. یعنی به وقتی که می بینید ظلمن و جوران آنگاه قسطن و عدلا می ماید. شما می بینید لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرث خار عبادی صالحون، صلاحیت میاد، عدالت میاد، عدالت و صلاحیتی که دو تا ممیزه حکومت کلیه وجود مقدس امام زمان است، به زمین ها را آماده می کنند برای شکوفا شدن انسان ها. انسان ها می رسند به اون مقاماتی که باید برسند. دانش شکوفا می شود، جان شکوفا می شود، روح آدمی متجلی می شود، حجاب ها برداشته می شود. اینی که داریم و به حد داریم روایت هم درسته که در زمان حکومت حضرت ولی عصر عقول انسان ها 40 برابر می شود، یعنی عقل ها اونطور شکوفا میشه. در یه شرایطی که صلاحیت باشد و عدالت باشد این نتیجه میشه. الان ما اگر گوشه کناری صلاحیت و عدالت داریم فردیست، به شکل عمومی و کلی نیست. اگر به شکل کلی و جهانی باشد نتیجه این میشه که شکوفا میشود تمام دانشه های انسان. پس بنابراین از اهداف بزرگ نزول قرآن که اهداف مقدمی است در این حال همینه، یکی ایجاد عدالت اجتماعی و رسیدن انسان‌ها به حقوقشان و گسترش عدل و بر اساس این قانون زندگی کردن. اول بنا نبود به سوزن داشتان، آتش به جهان شند در چین بنانه ها، بنا نبود که انسان‌ها از قانون خدا فاصله بگیرند در طول تاریخ. اگر انسان‌ها امروز از حاکمیت قانون خداوند در بسیط خاک و کره زمین فاصله گرفتند، این به خاطر تصرفات امیال شیطانی و به خاطر بدعمل کردن ارباب ادیان بوده است، به خاطر بدعت ها و تحریف ها در دامن ادیان بوده است در طول تاریخ. و الا خداوند جوری بشر را آفرید بر اساس اون اصل اولی که در نظر داشت و حکمت الهی بود، انسان ها با قانون خدا زندگی کنند و قانون خداوند برای گسترش عدالت در روی زمین کفایت میکند. در اینجا خداوند به این اصل اشاره میکند، منتها این فاصله انسان ها از قانون الهی اینها را به درب این سونسو بود، قوانین دیگر در جامعه حاکم شد و فاصله ها از حقیقت بسیار شد. در اینجا فرمود الا انزل را ما نازل کردیم الیکم کتاب، کتاب را به تو پیغمبر به حق با تمام حقانیت و حقیقتی که دارد، لتحکم بین الناس، تا شما قضاوت کنی و رد خصومت کنی و اختلاف زدائی کنی در میان مردمان. این یکی از فلسفه های عمده است، یعنی عدالت رو شما بر اساس حکم خدا در میان مردم تسری بدهی و جاری کنی یا رسول الله. بعد یک دنباله هم دارن، به ما اراکن الله، به وسیله آنچه که خدا به تو رأی و اندیشه داده است، به تو رأی داده است. ادهی از مفصلی این اراکن الله را اراب را به معنای اعلمه دانسته، به ما اراکن الله، یعنی به وسیله اون دانش به علمی که خدا به تو داده است. اما نمیشه این ارا همون معنای رأی رو هم داشته باشد. خداوند قرآن رو بر تو نازل کرد، اصول دو پیغمبر به تو داد، اونگاه به تو رأی داد که بر اساس رأی و اندیشه خودت بتوانی حکومت کنی و قضاوت کنی در میان انسان ها. منتها به ما اراکن لاحو این رأی رو کی بهت داده است؟ خدا داده است. در اساس رأی خدایی میتوانی در میان مردم عدالت رو جاری کنی. اگر زیر بنای رأی در میان اجرای رأی در میان مردم وهم باشد، هوا باشد، نفس باشد، شهوت باشد، بقیه مسائل باشد، مسلم حکومت در میان مردم شکل نمیگیرد. خداوند سبحان میگه ما ماده اصلی و کتاب رو به چه دادیم؟ رأی الهی رو هم دادیم. یعنی رأیی که دور از هوا باشد، دور از قرض باشد، دور از مرض باشد، دور از نفسانیت به شیطانیت باشد. ما این رأی رو هم به تو دادیم. بر اساس این در میان مردم یا رسول الله تو حکومت میکنی و قضاوت میکنی. دماغ را کرد. ولا تکن للخائنین خصیما. خب حالا این دستور صادر شد. قرآن نازل شده است. پیغمبر بر اساس این وحی با اندیشه خیش و اصولی که در باب قضاوت وجود دارد در میان مردم به عنوان حاکم و قاضی به اصطلاح اعمال رد میکند. پیغمبر در یک تذکر وجود دارد. ولا تکن للخائنین خصیما. پیغمبر برای خائنین تو خصیم مباش. اینجا دو کلمه داریم، یکی خائن داریم از ماده خیانه، یکی خصیم داریم. کلمه خصیم با همین وزنی که می‌بینید که مذکر و مؤنث هم درش مساوی است. یعنی خصیم هم بر زن گفته می‌شود، هم بر مرد گفته می‌شود. خصیم در کلام عرب به معنای المدافع عن الدعوا، یعنی وکیل مدافع. اگر کسی از یه دعوایی دفاع می‌کند، این وکیل مدافع میشه خصیم. یعنی چون نقطه مقابل اون طرف نیست و خصومت می‌کند، احتجاج می‌کند. این شخصی پس فلا تکن للخائنین خصیما. اینو من خیلی دم از دم سوال کردم این رو که خدا در قرآن به پیغمبر گفته است خصومت با خائنین نکن، یعنی با خائنین دوستی کن. نه این نیست. ولا تکن للخائنین خصیما، دل خائنین و که منافع نشو پیغمبر. دفاع از حقوق خائنین نکن. خیلی ساده است معنا، ابهامی نداره، عبارت خیلی روشنه. ولا تکن لام چیست؟ لام نفع دیگه. به نفع خائن شما دفاعی نکن یا رسول الله. ولا تکن للخائنین خصیما. حالا اینجا نیاز به توضیح داره درسته. اولا بعد از اینکه دستور قضاوت رو خداوند سبحان داد، قبل از اینکه من خیانت رو بگم اینجا رو عرض میکنم، بعد از اینکه خداوند دستور قضاوت در میان مردم رو داد، نیاز به این است که این تذکر داده شد من سبب قضاوت رو الان خدا داره به کی میده؟ به پیغمبر. ما داریم به تو وحی را لتحکومت، تا تو قضاوت کنی در میان این حکومت، یعنی قضاوت، تا تو حکومت کنی و قضاوت کنی میان مردم. این منصب، منصب عظیمی است عزیزان، منصب قضاوت و منصب حکومت در میان مردم به معنای قضاوت. این منصب است که در نگرش توحیدی ما لاین جامع لایق انبیاء الهی است و اوصیاء انبیاء الهی و اولیاء خدا. یعنی فضافه این هم که لیاقت قضاوت در میان مردم دارد. ما از باب ناچاری جامعه بشری، از باب ناچاری مجبور است که در حال یک کسی که میرود یه چهار سال دانشکده حقوق میخوانه و یه دوره کارآموزی میگذراند و بگن آب یا قضاوت کن در میان مردم. ما از باب زیب و خنا و ناچاری است که اختیار مال و ناموسمون رو به دست آقایان و آزاد دادیم. و الا منصب قضاوت مال انبیاء و اولیاست، مال اولیاست. بارها فرمودند امیرالمومنین را به این قضا که میتوند نشستی مجلسی که نمی نشیند در اینجا، یا نبی یا وسیع نبی یا کسی که اگر نقدی حواسش جمع باشه شدیث و عشق الاشقیاس که در اینجا نشسته است. منصب قضاوت یعنی اون دستگاهی که میخواد عدالت گستر در جامعه باشد، انسانها رو به حقوقشون برساند، از حساس ترین نهادهای اجتماعی است. این از حساس‌ترین منصب‌های اجتماعی. یعنی میخوام از کنم، ما شاید چرز کنم بعد از مباحث یعنی علمی دیگه ما در مقام اجرا مهمتر از این نداریم، مهمتر از مقام قضاوت ما نداریم. چرا؟ چون بحث حقوق انسان هاست، بحث گسترش عدالت در جامعه است و زدودن ظلم و بی‌عدالتی در جامعه است. این خیلی هدف مهمی و بسیار مبارک و مهم است. ما مثلا اگر یک کسی بد تعلیم بده، نمیدانم معلمی اگر بد معلمی باشد، راننده اگر بد رانندهی باشد، از خدمت عزیزان بفرمایید مشاغل اجتماعی این چنینی، اگر کسی کارشو به سو انجام بده به غلط، خب چی میشه؟ حالا اینش که نهایت یه ضربه به خودش میزنن، ممکنه موقعیت خودش پایین بیارن، یه طرف خاصی هم ممکنه حالا دچار یه مشکلی بکنه فرد تنبه. اما بحث قضاوت بحثیست که گریبانگیر تمام جامعه میشه. پس ما میبینیم در تحلیل هایی که در مقام عدالت گستری یا ظلم گستری نسبت به دستگاه قضایی در اسلام گفته میشه اینه که وقتی که قضات حکم به جور میکنن، حکم به بی‌عدالتی میکنن، آسمان باران خودش رو برمیارد. یعنی میخوام بگم هیچ کدوم از اون مشاغل ارتباطی با آسمان ندارد، با باران آسمان ندارد، اما قضاوت و اجرای عدالت و اجرای ظلم یه پدیده ایست که با تکمیل هم در ارتباط میشه. یعنی ارتباط این که خیلی منصف مهم است و خیلی حساس و خیلی لغزندگی دارد، خیلی دشواری دارد. به دنبال این که خداوند این جمله رو به پیغمبر در خود وجود مبارک پیغمبر گفت لتحکم بین الناس، سریعا آفتهاش رو تذکر داد و لا تکن للخائنین خصیما. این دستگاه مرجع مظلومان است. اینجا جایی است که اون کسانی که حقوقشون برباد رفته است باید بیان حقوقشون استیفا کنند. اینها جایی است که اگر کسی احساس کوبیدگی و سرشکستگی میکند در جانب باید بیاد فریادش برآورد، استغاثه‌اش بکند، به دادش برسد. اگر بنا شد دستگاه قضایی جایی باشد که انسان وقتی میخواد بره مقابل قاضی بایستد، از 48 ساعت قبلش بدنش بلرزد، از 48 ساعت قبلش به زبانش لکنت ایجا کند، وقتی مقابل قاضی بایستد احساس کند مقابل اسرائیل ایستاده است. این دستگاه قضایی که نیست، این که دستگاه عدالت گستر نمیشه، این که شأن قاضی نیست، این که شأن قضاوت نیست. در اسلام شأن قضاوت اینه که وقتی انسان میرود به سوی قاضی احساس کند داره به تمام امیدهاش نزدیک میشه، احساس کنه به تمام حقوقش داره نزدیک میشه، انسان مظلوم. و از اون طرف انسان ظالم وقتی میخواد بیاد به دادگاه و به دستگاه قضایی و مقابل قاضی بایسته، باید نبض بدنش کن نبض، این باید دیگه اون حالت اضطراب و نگرانی رو داشته باشه. این یک معیار برای به اصطلاح عملکرد صحیح دستگاه قضایی که از زبان خود مسئولی نزدیک میکنه. من قاضی فرض کردم خدمت عزیزان لذا سریع خداوند فرمود بلا تکن للخائن خصیما، پیغمبر مراقب باش. اینجا در باب قضا وقتی میخواد شما حکم بکنی یا رسول الله، ممکنه یه عوامل پیش بیاد، شما به یه عناوین برخورد کنید که اونها موجب بشه که در رأی شما و در قضاوت شما تأثیر بگذارد، یا مثبت یا منفی. شما ممکنه وقتی میخواید در این دستگاه قضا بنشینید و حکم برانید و قضاوت در جان و ناموس و مال مردم بکنید، ممکنه نگاه کنید ببینید مقابل تو مسلمان ایستاده است، مقابل تو کافر ایستاده است. ممکنه نگاه میکنید ببینید یه طرف پرونده تو چیست، نزدیک توست، خیش توست، اون دیگری یه قریب این دیار هستن، یه بیگانه است که نمیدانه کیست. ممکنه نگاه کنید ببینید یه کسی است که اینجا از دشمنان قدیمی توست، اون دیگری از دوستان بسیار محکم و گرمابه گلستان توست. ده‌ها عناوین دیگر ممکنه اینجا پیش بیاد توی این مسئله که تو میخوای رأی بدی یا رسول الله، فقط یک عنوان رو تو باید در نظر داشته باشی، دقیقا باید نبینی. با اون یک عنوان اینه ولا فکن للخائنین خصیما، تو باید در اجراع قضاوت و رأیت یک معیار رو در نظر بگیری و اون خیانت است. اون کسانی که خائنند تو باید نسبت به اونها به شدت اجرا و حکم کنی. اون کسانی که غیر این عنوان دارن دیگه هر عنوان دیگه هست اون مهم نیست، ممکنه خائن برادر باشد، ممکنه خائن مؤمن باشه، ممکنه خائن مسلمان باشد، ممکنه خائن دوست باشد، ممکنه امین دشمن باشد، ممکنه امین فاجر باشد در این پرونده، ممکنه امین غریب غریب زور باشد. تو اصلا به این عنوان کار نباید بگیری، اونو که برات مهمه فقط امین خیانت بلا تکن به خائنی نفس. اینه چشمت بود از بقیه عناوین در این پرونده ببندی. اعلم العلمای شهر مقابل تو ایستاده است و جاهل‌ترین جهان شهر ایستاده است. این پرونده ببین کدام خائن است، کدام امین است، نبین کدام عالم است و کدام جاهل است. فقط تمام زیباست. یعنی اگر همین یه عرض هر کجای دنیا اجرا شود، خیلی مسائل حل بشه در جامعه بشه. من تو این خیانت چیست؟ اون خیانت که قرآن میگه چی؟ همین که ما خیال میکنیم دست جلو کسی کردیم یا مال کسی لاله دستمون به باز دادیم به ما مال کسی ناموس کسی، نه، اون خیانتی که در قرآن مطرح میشه دو شاخه داره، خیانت یا به خداست یا به خلق. خیانت به خدا یعنی فسق و کفر. خیانت به خدا چیست؟ خیانت به دین خداست. خیانت به دین خدا یا رد دین است یا بی‌دینی است. خائن در قرآن یعنی فاسق، خائن یعنی کافر. اون کسی که به خدا خیانت کرده است، یعنی به دین خدا خیانت کرده است، خودش به خدا خیانت کرده است. این یه طرف از این معنای دوم خواهی، یعنی خواهی به خلق، یعنی اون کسی که حقوق مردم رو زیر پا می‌گذارد، اون کسی که تجاوز و تعدی به مرزهای انسان‌ها می‌کند و با نهایت بعدی و ستم و بی‌عدالتی و تجاوزگری و قلدری با مردم برخورد می‌کند، این میشه خواهی. پس خائن دو صورت دارد، یا خائن به خداست یا خائن به خلق. فبود ولا تکن للخائنین خصیما. شما در اجراء رأی پیغمبر ششیدان یه حواست به این باشه که عنوان خائن به غیر خائن رو بشناسید، دیگه حواست به این نباشه که مقابل برادر یا بیگانه است، عالم است یا جاهل است، مؤمن است یا غیر مؤمن است. شما تو این پرونده باید این رو ببینید و کاملا معیار این قضیه باشه. ولا تکن للخائنین خصیما. و استغفر الله، الله اکبر. یه نفر خدا به پیغمبر میگوید یا رسول الله و استغفر الله، استغفار کن، از خداوند طلب مغفرت کن. ان الله کان غفور رحیم، و خداوند غفور رحیم است. خب این چیش که خداوند در اینجا مطرح میکنه؟ من یه جمله که نگران کننده ذهن عزیزان نباشه اول بگم، بعد توضیح استغفار رو به اینجا خدمتتون بگم. ولا تكن للخائنين خصيما. پیغمبر در طول عمرش یک مرتبه برای خائن مدافع و خصم نبوده و نخواهد بود. ان شاء الله هفته آینده، نشد هفته بعد، خدمتتون میرسیم به آیه 100 و عرض به خدمتتون 13 همین سوره. بعد در اون آیه 113 میخوانیم که پیغمبر رو خداوند تو توصیف میکنه که عده از اینها میخوان بیان پیغمبر در رأی و حکم تو تصرف کنن. عده از انسان ها میخوام تلفن بزنن به تو، نام خصوصی برات بنویسن، هدیه در خانه تو بیارن، اینا میخوان بیان در رأی تو تصرف کنن یا رسول الله. اما خاطرشون رو راحت میکنیم و ما یذلون الا انفسهم ذل مرتبه دارن خودشون رو خراب میکنن. و ما یضرون کمن شیء، هیچ نمیتوانن در رأی تو و در وجود تو تأثیر بگذارن. تو عصمت داری در سلوک، شما در وجودت عصمت داری در حکمت، شما مشکلی نداری. پیغمبر ولا تکن للخائنین خصیما نیست. میدانیم در نوع این خطاب ها، خطاب ما کیست در قرآن؟ خداوند از بابی که با پیغمبر باید صحبت کند، مخاطب پیغمبر از آن مطلب مال چیست؟ ایاک اعنیم و اسمش ایاک جاره. بارها از کردیم اگر خدا به پیغمبر میگوید ولی این اشرکت لا یحبطن عملک، پیغمبر اگر مشرک بشید تمام اعمالت برباد، آن پیغمبر مشرک میشود. اینکه با پیغمبر نیست که در میگوید خداوند که دیوار بشنوید به تعبیر فارسی ما، عرب میگوید ایا که هم نیبسته ایا جاره. لذا فتنفر الان صحبت با کیست؟ با بنده و جنابانی نیست. خدا ما رو درست میکرد، منطقه ما رو در قالب پیغمبر میگرد که بداریم به پیغمبرش هم خدا داره این طور مطرح میکنه، به حساب کار خودمون رو بکنیم. خب حالا بعد از این که فرمود به ما خداوند در باب صدور و حکم و رنگ ولا تکن للخائنین خصیما، در فرمان از سفر الله من دو سه بود روی این مسئله دارم که خدمت عزیزان بازش میکنم و تعریف میکنم. یکی این که این استخباری که در اینجا مطرح میشه در قضاوت و در حکم و رأی صادر کردن، میدونید حتی خود پیغمبر مکرم اسلام که دارای مقام علم غیب به مقداری است که خداوند به او افاضه میکند، در اون مقداری که خدا میخواهد به پیغمبر علم غیب میدهد، رسول خدا هرگز به علم غیبش در باب حکومت و قضاوت و رأی دادن در بین مردم عمل نکرد و نمیتوانست فهم کند و نباید عمل بشه. این اصل است. رسول خدا میفرمود انما عرضی بینکم بالایمان و البینات، مردم بدونید که من بین شما بر اساس همین شواهد و ادلهای که میارید تو دادگاه قضاوت میکنم. من تو چهره شما نگاه نمیکنم بگم من در جبین این کشتی نور رستگاری نیست، من این آدم را میشناسم به شکل خیانتی کرده پس این طور حکم بدهد. نه، رسول خدا بر اساس مستندات و محتویات فرمانده حکم میدهد، بر اساس تأمین دلیلی که شده پیغمبر و ادله محتوی فصل رسول خدا حکم میداد، نه بر اساس علم و مطلق و علم غیب خودش. امیر المؤمنین همین. چرا؟ گاهی از یک به اصطلاح ما از فنون، از فوت و فنهای استفاده میکردن، فنون اسمش شم الغذابه به اصطلاح عمومی، از یک فوت و فنهای استفاده میکردن که خود طرف اعلان کنه، زمینه رو آماده کنه، اما از غیبشون استفاده نمیفرمودن تذرات معصومین علیهم السلام. خب حالا اگر ما بنا باشه بر اساس مستندات پرونده رأی بدیم، خیلی اوقات با هم مستندات پرونده درست و مطابق ما هم بر اساس اون رأی بدیم، اما بعد مشخص شد که اینها چیست؟ نام عدله اقامه شد است، کسی اعدام شد، 6 ماه بعد من مشخص شد قاتل کس دیگه بوده، اومد اقرار کرد، تمام اون پرونده ها ساختگی در اومد، مثل این زیان بوده تو امریکت خود معمول است. یکی از دادستان های محترم در زمان ما در اصفهان چه مسئله ای پیش اومد و بعد 6 ماه بعد قاتل معلوم شد کیست. چیز خب این مسئله هست دیگه برحال در دستگاه قضایی. وقتی که قاضی تمام فکر و اندیشه خودش به کار می‌بندد، اما نمی‌تونه بگه 100% مطابق با واقع رأی داده است، اما راهی هم نیست، راه دیگه می‌دهد. آیا می‌تواند دستگاه قضایی تأکید بشه تا اون واقع را امام زمان بیاد به ما بگه؟ با که نمی‌تونه این کار بکنه و امام زمان هم که باشن نمی‌کنن، به ظاهرتون جد بشه رسول خدا نکردن. بنابراین باید بر اساس همین شهادت مردم، همین مردم که می‌بینیم، بر اساس همین فرمانده‌هایی که تعیین میشه و تعیین دلیل میشه، منتها با دقت و عدالت و با همون دلاته کن لبخائمین خسیم. حالا اگر 5% احتمال دارید که رأی قاضی خلاف بود، بس تغفر الله آقای قاضی، استغفار کن از خداوند سبحان که اگر خطایی در قلم توست، خداوند خود جبران اون خطا را بکن. پس این وصل تغفر الله که سرش در میگرده به چی؟ به این که ممکنه شما حکم بدید اما مطابق با حقیقت مسئله نباشه. ممکن شما عرض به خدمتون چنین حکمی رو صادر کنید. رضا خداوند میگه جبرانش اینه که متنسل بشید به خدا، به زیر عنایات حق متصل باشید و از خداوند طلب مغفرت کنید و طلب کنید که خداوند کمکتون کنه که به زبانی درست حکم کنید و اگر هم اشتباه دارید به پوشاند درست بکشید و از شما بگذارید به کرامت. این یه معنی. و در این حال خود این استغفار به هر حال بدانید عزیزان، ما از استغفار وقتی که میشنویم یا خاطرم هست کسی شاید در زیدان خاطرشون باشه یک کسی در چند سال قبل به ما اعتراض کرد که شما میگویید چرا در دعای خودت مثلا اغفر مثلا لچی مثلا اغفر لشهدا مثلا مگر شهدا نیاز به مغفرت دارن؟ این خاطرم هست باید نشد یادتون باشه. اشاره یک کسی من از تو باید اعتراض کرد مثلا تو چرا اغفر میگوید؟ یعنی در ذهن مردم و جامعه ما اغفر یعنی یک دنیا گناه، حالا اغفر بعد دیگه دعوا مثلا اینا که بزرگان خونشون در راه خدا داده و خداوند به بهشت وارد شون میکنه پس اغفر چیه دیگه؟ پس فکر کنم خدا در قرآن به پیغمبر میگه و قول رقبه و شرک و رحم و انت خیر الراحمین. خدایا پیغمبر بهش خدایا یا رسول الله بگو امر قول رقبه و شرک خدا من رو ببخش و رحم مورد رحمتت قرار بده و انت خیر الراحمین. اصلا تمام وجود و هستی معمول به استغفار هم معمول به طلب غفران از خداوند سبحانه. ما درست مغفرت را نشناختیم، ما خیال میکنیم مغفرت در قبال چیز؟ در قبال گناه هست. نه اینطور نیست. اصلا خود استغفار یه نوع عبادت عزیزان. مثلا این دعا که گاهی به ازش مطرح کردیم که ما خیال میکنیم دعا یعنی خدایا بریز در سر ما، هر مشکلی داریم دعا دعا. نه، اصلا دعا رو خدا برای این وضع نکرده است. این یک گوشه دعاست که نیاز خواهیست، اما اون راز رو ما از دعا گم کردیم، نیازش رو گرفتیم. ما از دعا نیازش رو فراموش کردیم، فقط ریزشش رو گرفتیم. بذار با دعا هم جور دیگه عمل میکنیم و رو و اون حقیقت دعا رو نمیفهمیم. اون سه با دعا به معنای واقعیش نداریم. بعد احساس نمیشه که در نگه وجود ما اون صدا و قرون آید. همچون نی یاری در دمسازی چلی نی حریف هرکز یاری گریه ما نداریم. از اون سوزهای درونی در ما نیست که در اولیاء خدا با دعا هست. استغفار رو نمی کنیم. اصلا استغفار عبادته. اینه که شما میگید از سر و فرق با در بی منصوب بوده یه عبادتی رو در دنیا میدید. شما اصلا نقصی نیست که شما گناه دارید یا گناه ندارید. خود نقص استغفار دعاست، خود نقص دعا عبادت است، استغفار عبادت است. پس بنابراین این دو خودی خود مطلوبیت دارن. این که پیغمبر میگن اینی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، من 70 مرتبه هر روز استغفار میکنم خدا رو. پیغمبر از چه استغفار میکنه؟ میگه پیغمبر از گناه که میگه از ترک اولا. کدوم ترک اولا؟ یعنی چی ترک اولا؟ درست میدونی نسبت به پیغمبر ترک اولا چی؟ نه این نیست. اصلا نقص استغفار دعاست در اون خیره، در اون علوه، در اون کماله. لذا این پسندیده است. بزرگان شعار به این دارن زبانشون رو مترنگنه و استغفار میکنن به این فوائد در وجودشون ایجاد میشه. منتها استغفار به قول ما دو کار کرده، این دو سازو کار داره. یک کار کرده استغفار ما در دو جنابه است. یعنی ما وقتی که استغفار میکنیم گذشته از بعد عبادیش، خب اگر کم و کاستی هم داریم از خداوند میخوانیم کم و کاستمون از بین برداشته بشه و جبران بشه. اما بزرگان چون پیغمبر مکرم اسلام با اولیاء خدا که استغفار میکنن، اینا استغفارشون از ایران همون کف کردن دعاست و روز دعاست، برای اونها بحث کموکاست نیست. ساده بگم خدمتتون، ما استغفارمون به خاطر انجام دادن، یعنی کارهای انجام دادیم میگیم استغفار، استغفر الله، خدا خود میداری این شکل خودش، استغفر الله. اما انبیاء و اولیاء به خاطر کارهایی که انجام ندادن استغفار میکنن. این پیغمبر میگه که خدای من دیشب 100 رکعت نماز خوندم اما میشد 500 رکعت بخونم، کاش که 400 رکعت بخونم، 300 رکعت نخوندم، استغفر الله که 300 رکعت نخوندم. درست فهمیدید؟ ما استغفارمون به خاطر اینکه خدای چرا این کار انجام دادیم، پیغمبر استغفارش به خاطر اینه که خدای چرا این کار انجام نداده، چرا من بیش از این انجام نداده. استغفار ما بر فعل است، استغفار اولیا بر عدم فعل که نتونستن انجام بدن. استغفار ما در مورد زشتی هاست، استغفار اونها در مورد زیبایی هاست. ما در مورد کارهای زشتمون استغفار میکنیم، از خداوند طلب مغفرت میکنیم. انبیاء به خاطر همون زیبایی هایی که از دستشون استفاده میکنن. اصلا این دو تا کلاس رو ببینید چقدر متفاوت میشه با هم. این همونه که شما باید تو ذهنتون هست، حسنات و ابرام سیئات و مقربین، حسنات و ابرام سیئات و مقربین. خیلی از بندگان خدا همچنان حالتی دارن که اینا خوبی هاشون رو احساس میکنن که سیئه هست، مثلا لذاتم از این میزنن که چرا کم هست به استفاده میکنن. پس فرمود و استغفرت با این اجرای عدالت و تیر عدالت رو برون کشیدن و هم به در آمدن شمشیر عدالت را حساسیت دارن. بزر بود از خداوند کمک جست، یاری جست و استغفرت با. ان الله کان غفورا رحیما، خداوند سبحان مغفرت و رحمت خودش رو شامل حال خواهد شد. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، ادامه داریم این بحث پیغمبر. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اینجا ببینید اول به پیغمبر میگه لا تجادل، دفاع نکن، جدل نکن. بعد در پایان آیه کریمه میگه ها انتم ها اولائه جادل تم انهم، شما دارید چرا مجادله میکنید از اونها. یعنی مشخص میشه که خطاب اولا به پیغمبر اصلا مراد کیه؟ مراد همه هم ما هستیم، اون کسانی رو بودن توی صحنه بودن. من خیلی بنا ندارم شأن نزول های مثلا این چنینی رو عرض کنم، اما در اینجا شأن نزولی هست که مثلا یک از مسلمان ها فرض فرمایید یه ذرهی رو در یک از جنگ ها، حالا این مسلمانی بود، حالا خیلی مسلمان دستور شسته هم نبوده مثلا ظاهرا، یه ذرهی رو از یه جایی سرقت کرد. بعدش چیکار کنن؟ دارن پیدا میکنن، میارندش، این رو انداخت تو خونه یه یهودی. خب این خونه عملا کجا پیدا شد این ذره؟ گفت فلان جا تو خونه من یه یهودی برده تو خونش. رفتن خانه یهودی رو تفتیش کردن، دیدن ذره تو خونه یهودی ذره مسلمان. خب آقای یهودی چی؟ گفتن یه قامه شهودم دارم که این آقای مسلمانی که دزدیده بود شهود رو قامه کرد که از مسلمان ما دیدیم که یهودی این ذره رو بخارج برده. خب اونجا تو دادگاه بنده قربان قاضی هم که بریشنم اونجا چی نمیدن؟ وقتی تعمیل درشتن میگم ای آقای یهودی سارق، ای یهودی دوست، و حکم ظاهرا همینطور شد. آیه شریف نازل شد، آیه مبارکه نازل شد و تعلیم داد به مسلمان ها این بازی ها در نهر ذهن بازی رو منحرف نکن. فلا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، لا تجادل، مجادله دیگه نمیخوام بحث گسترده بکنم چون میخوام آیه رو تکمیل کنم این قسمت رو، بعد به بحث بعدی که برسیم به مانند داره گفته بودی. بعد لا تجادل عن الذین، تجادل از ماده مجادله میاد، همین مقدار. جدل به معنای فتل، یک کسی رو پیچیدن، تابیدن، این شعر به زمین زدن، این شعر جدل فتل. مجادله یعنی شما یه مطلبی رو از چهره واقعی خود چکار بکنید؟ به چرخانی؟ به تابان؟ بزن مجادله کار خوبی نیست عزیزم، مجادله کار پس ما توصیه به مجادله نمیشه الا جادل هم بلدتی یه احسن، یعنی جلال احسن. جلال احسن اینه که شما مطلب رو از خود طرف میگیرید، با مطلب خودش با حقیقت آشناش میکنید. اگه این کار رو بلدید بکنید مجادله بکنید و الا جدل نکنید. جدل در صورتی مجدد مییابد در قرآن که احسن باشه، یعنی مطلب خود طرف رو میگیرید میپیچانید تا شنگ برمیگردونیدش به حق. اگر کسی رو با جدل به حقیقت برسانید این مجادله نیک است و الا مجادله ناپسند است و تباه کننده امت است. فرصت را از انسان میگیرد، فایده نداره مجادله. فرمود بلا تجادل علی الذین یختارون انفسهم، شما نهید به نفع این کسانی که خیانت به انفس میکنن شما مجادله کنید به نفع اینها. بلا تجادل علی الذین یختارون انفسهم، یختارون انفسهم یعنی اونهایی که خیانت به نفسشون میکنن، خیانت به جانهاشون میکنن. و خیانت به جان چه معنا دارد؟ یختارون انفسهم، خیانت به جان دو معنا دارد. این هم تابع اون بحث قبلیست. کسی خائن به نفسش یعنی که خائن به نفس، یه مرتبه خیانت مراد خیانت خود ما به خود ماست، یه مرتبه مراد خیانت به نفس خیانت ما به دیگران و نفوس و جانهای دیگران است. هر دو میشه خیانت به نفس. با این جمله که اولا خداوند سبحان از هر اسیان و عصیان و خطا و انحرافی که ما مرتکب بشیم در قرآن تعبیر به خیانت نفس میکنه. اگر ما هر زشتی که انجام دهیم به چی خیانت کردیم؟ به خودمون. چرا؟ چون قانون و ضابطه به خداوند در خلقت اینه که اگر این احسنتم احسنتم لانفسکم به این اسعتم فعلیم. اگر ما هر گلی بزنیم به سر خودمون زدیم، اگر هر خطایی بکنیم اول به چی کردیم؟ به خودمون. ما تا از این انجام دادن به اصطلاح خطا یا انحرافی که ما انسان ها داریم خداوند تعبیر به خیانت میکنه. خیانت به نفس. صلوات الله علیه و آله. تعبیر خیلی تعبیر لطیفی است. به این دلیل که در نگرش قرآنی و در نگرش توحیدی عزیزم این جان عاریت که به حافظ سبحان دوست است، یعنی وجود شما و جان شما یه امانت الهیست، یه ودیعه الهیست. خداوند روح و جان رو که در این کاربرد قرار داده است یه ودیعه به شما داده، یه ودیعه قرار داده. وجود انسان امین خداوند در زمین است، یعنی انسان پایانش اینه که بشه السلام علیک یا امین الله فی ارضک. انسان ها در هر حد و مرتبه‌ای که هستن به مقدار خودشون امنا الله هستند، امین خداوند. جان و روحی که خدا به ما داده است امانت الهی است، کما اینکه هر چی خدا به ما داده است امانت است. و مال مال و الاهلون الا ودائعه، جان امانت است، فرزند امانت خداست، همسر امانت خداست، مال امانت خداست. نزدیکتر بیاید، چشم شما امانت الهی است، گوش شما امانت الهی است، محیط زیست امانت الهی است، ثروت‌های عمومی امانت الهی است، کلید تلفن امانت الهی است، گلهای شهر خیابان امانت الهی است. همینایی که ما آب را گل نکنیدش میکنید شاید آب روازی برها، همینهایی که ما داریم گلش میکنیم همینها همش امانت الهی است. در نگرش دومی هر چه خدا پیرامون شما قرار داده است شما رو در اون امین میکنه است. انسان امین خدا در زمین است، این مجموعی زمین امانتهای الهی است برای موجود و وجود خودش امانت. حالا اگر این وجود بود چه بشه؟ این وجود یه سیر تکاملی دارد، هر قدمی که موجود میشه ما این وجود رو از سیر تکاملش عقبش میزنیم، صد جلوش ایجاد میکنیم، میشه چی؟ میشه خیانت در امانت الهی. لذا از عصیان و معصیت و خطا خداوند تعبیر به خیانت میکنه. یختانون انفسهم یعنی دزدی، یختانون انفسهم یعنی سرقت، یعنی ربا، یعنی میان مسائل خلاف اخلاق. یختانون انفسهم یعنی تعدی و تجاوز به حقوق انسان، همه اینا میشه یختانون انفسهم، کما اینا خیانت به جانه. چون انسانی که چنین میکند به خودش خیانت کرده، خودش رو از اون اوج و حضیز ذلت ثم رددناه اسفل سافلین وارد کرده، پس خیانت به نفس. یه معنای دوم خیانت به نفس همونطور که عرض کردم، یختانون انفسهم من از یه انسان دیگه سرقت کردم، من زنم تو سر یه انسان دیگه، این من خیال میکنم زنم در سر کسی دیگه، من خیال میکنم تعدیل تجاوز به مال و ناموس دیگرم کردم، به واقع این مال و ناموس خود منه. این نگرش قرآنی دومه. یعنی همیشه از کردن خداوند در قرآن همه انسان ها رو چه میداند؟ یک نفس میداند، من احیا نفسم فکران من احیا ناس جدید لبن فتر نفسم فکر نمواقع در یک انسان همه انسان ها، همه انسان ها یک انسان، یعنی اتحاد بین جان ها که تمایل شد برمان اقبال بوده استخدام شده از خدمت من را به اون دعوت نامه فرستاده بودن، این شعر اقبال رو انتخاب کرده بودن در نجاز و چین و ایران این ماش اقدم یک صبح خندان این ما از حجاز و چین و ایران این ما شبنم یک صبح خندان این ما اون اتحاد بین جانهای انسان ها، اون اتحاد بین نفوس مؤمنی، اون اتحاد بین جانهایی که محض نمیشناسد او به خاک نمیشناسد، موجب میشه اون مرد هندی اردو زبان اونچنانی بیاد به پارسی اونچنان بگوید که برها افتخار میباشد در حال با پارسی زبان را چه اقبال گفته است در پارسی اون هشت مسئله ای که هشت دفتری که عرض به خدمتتون سفر افرنگ بشه میدارم مسافرش و موزه بی خودی اثار خودی تمام اینها افتخارات باشد در ما پارسی زبان ها به تعبیر خودش در چه هندی در شکر در چه هندی در عضو و شکرن عرض گفتار دری شیرین تر در چه هندی در عضومن شکرن طرز گفتار دری این فارسی طرز گفتار دری شیرین تر است. این اتحاد بین جان هاست که خدا ایجاد کرده است. یعنی خداوند وقتی میگه انفسکم این دیگه بحث فرق نیست. وقتی خدا میگه ولا تلمزوا انفسکم نه یک ایجوری از خودتون بکنیم بابا برستم باز کسن ما آدم ها اهل نیستیم که عیب خودمون رو کنیم، ما همیشه در فکر نیم که عیب دیگران رو کنیم. رضا خدا میگرد بلا تلمزو انفس نکن، اگر عیب دیگران میگید فلواقع چه کردید؟ عیب خودتون رو گفتید نه عیب دیگران. بدونید خراب کردن دیگران خراب کردن خودتونه. المؤمنون به منزلت الجسد الواحد از اشتقاق عضوان آخر بنی آدم اعضا یک پیکرن که در آفرینش یک گوهر. این تمامش بین آیه وجود دارن. فرمود بلا تجاد لعن الذین یختانون انفسهم، دفاع نکنید از کسانی که خیانت به جامعهشون میکنن. خائن به انسان ها هستن، خائن به جامعه هستن، خائن به خودشون هستن. چرا؟ چون ان الله لا يحب من كان خوانا عصيا، خداوند اصلا دوست ندارد اون انسان خیانتگر معصیتگر را، اون انسانی که خائن است و اثم مرتکب میشود و عصیان مرتکب میشود. خداوند دوست ندارد اینها را. اگر خداوند اینها رو دوست ندارد، اگر دفاع کنید از اینها، دفاع کردید از کی؟ از دشمن خدا، از کسی که دشمن خدا، از کسی که خدا او را دوست ندارد دفاع کردید. و شما منکاسه میشونید که این کار را نکنید، چشمتون باز کنید. بلا تجاد و عن الذین یختانون انفسهم، خیلی نکته ظریفی دارد. یختانون فعل مضارع، همیشه گفتیم فعل مضارع دلالت بر چی دارد؟ استقرار دارد. کلمه خوان که به معنای خیانت کننده، خیلی خیانت کننده. عظیم هم یعنی خیلی گناهکار. این دوتا به اصطلاح صفت مشبهه، صفت مشبهه دلالت بر دوام و استمرار داره. اگر در یک صحنه یک کسی خیانتی کرد، یک کاری کرد، خدا او رو نمیگه، اون کسی رو میگه که عادتش خیانت شده است، عادتش گناه شده است. یعنی دیگه شهره این شده، منم که شهره شهرم بهش فرزیدم، چنین حالتی شده است. اون کسی که مشغول شده به این حالت، بلا کجا بلعن الذین یختانون انفسهم، با اون کسانی که دیگه این فکر و این رویه را دارد، دفاع از اینا نکنید، نزدیک به اینا نشید. اینها را خدا دوست نمی‌داره و شما هم دوست ندارید. خدا می‌خواهد که شما از اینها دوری کنید. لذا بغض ایجاد می‌کند. فرمود ان الله لا یحب، خداوند دوست نمی‌داره. اینها کسانی هستند که یستخفون من الناس ما لا یستخفون من الله. اینها کسانی هستند که از خدا استخفا ندارند، اما از شما استخفا دارند. استخفا از ماده چی می‌دارند؟ از ماده خفی و خفا می‌دارند. یعنی استفاش، یعنی استخیا، یعنی حیا. اینا کسانی هستند که از خدا حیا نمی‌کنند، اما از خلق می‌پوشانند خودشون رو. یعنی خود کلمه استخفا در قرآن به معنای ظنن و هو مستخفون باللیل، یعنی مستقرون باللیل. استخفا به معنای استتار و در قرآن. اینا کسانی هستند که از خدا خودشون رو نمی‌پوشانند، اما از خلق می‌پوشانند. یکی از مواردی که ما انسان ها مشرک میشیم همینجاست. یکی از موارد اصلی شرک به معنای شرک خفی اینجاست که انسان خدا رو نموز و بلا استجیر و بلا خدا رو بینا نمیبیند، اما یه بچه در سال رو بینا میبیند. تا که این بچه وارد میشه توی این مورید دست رو جمع میکنه، اما وقتی این بچه دیرو بیرد هر کاری میکنه انجام بده، این بچه در سال نمیبیند، نموز و بلا خدا رو سمیع بسیر نمیدید. این همشی بر نهیزه از ضعف ایمان، از ضعف توحید، از ضعف معرفت، از دردشون ها نوزه به ساقه ها فرمود اینها کسانی هستن که یستخون من الناس اینا مردم خودشون میپوشنن حیا میکنن اما ولا یستخون من الله اما از خدا حیا و حالی که با خدا من هم بود و حالی که خدا آن با آن با این هاست خدا من هم بود خدا با این هاست معیدیت خدا من با ما همراه بودن خدا با ما دو گونه است در ایزان یک معیدیت علمی و احاطه علمی خدا من هم بود این هم بود خدا با همه این انسان هست شبر باشن یا سیل و مهدی باشن ابن مرجم باشن یا یه مهدی تادر باشن خدا با اون هاست این خدا من احاطه در این هم یه معیتی داریم که او خیلی شیرینه خدا با بعضی ها هست با بعضی ها نیست این کدوم معیت این معیت به لطف هست این هم هست که بارها از کردن این شعر رو چون شدی من کام لله از بله من تو را باشد که کان الله و له من کام مع الله کان الله مع من کام لله کان الله له هر کسی با خدا باشد خدا با اوست اون حدیث بود که جناب موسی سوال کرد الهی پروردگار من ای عبادك احب الیک یا مثلا احب عبادك الیک من هم مشابه این سوال را من جمله را عرض میکنم یعنی محبوب ترین بندگان تو در نزد تو کیست پروردگار من فاوس کریم ما بدان اون کسی که با من است من با او هستم اون کسی که لامی انسانی یک لحظه منو فراموش نمی کنم چه من هم یک لحظه او را از یاد رو دور نمی کنم همیشه او در نظر ماست چون ما در نظر او هست یه معیت خدا با بندگانش اونطوری دارد یه معیت احاطه‌ای و حسابرسی دارد این اون به اصطلاح اون بحث حساب است و خدا من هم از یو بیتون ما را یرزا من القرب اینها ها یو بیتون تبلیغ می کنند می نشینند شبها نیرنگ میکنه نقشه میکشن دفاع از زیبا هم رو میکنن به چیزهایی که لا یرزان من بول اصلا خدا نمیبسن دلیم به سایل با و کالا ما ها به ما یعملونه مخیم تا اما به دلت خدا باید خدا شهر میکنن احاطه کامل دارن ها انتم ها الا اجادت تم ان هم کام جمعه بگم که دیگه تموم بشه از خدمتون سر بحث باشیم برای هفته آینده ها انتم ها الا اجادت تم ان هم تل حیات شما که دارید از خواب دفاع میکنید شما که از متعدی به حقوق انسان ها دفاع میکنید شما که تنگ ظالم به سینتون میزنید پرونده ظالم مقابلش نیست که دفاع میکنید بگذارید ظالم محکوم بشه بدانید ها انتم ها را جاده انتم انتم به حیات دنیا شما دارید الان تو زندگی دنیا از این ظالم دفاع میکنید اما من به جاده الهم یوم القیامه فردا قیامت که میخواد ازشون دفاع کنه دلتون بحالشون بسوزه الان دفاع نکنید که بعدشون مردم برسن و بار اینها سبکتر باشه فمن یجادل عنها یوم القیامه امن یکون علیهم وکیلا کیست فردای قیامت که بخواد وکیل اینها باشد دفاع از اینها بکنه پس بگذارید اجرای عدالت همه امروز در میان شما انسانها باشد که هم ظالم منتفع شود هم مظلوم منتفع شود هر دو بهره ببرند بعد از این فرمود و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما این زیباست و سعای پشت سر همه اصلا یه لطافتی داره که اینها انشاءالله یه بحث مستقل رو میطلبد که نوبت آینده خدمت عزیزان عرض میکنن این خاطرتون باشه در حدیث داریم در فرمایشات وجود مقدس فاطمه انبیا حضرت مخرمانه مصطفی پیغمبر فرمود ام سر اخاک به برادر ایمانی کمک کن دست به عقب نکش اگر کاری از دست میرسه انجام بده ام سر اخاک یاری بده برادر ایمانی تو زاد من او مظلوم فقط فرمود چی شد که این برادر ایمانی ظالمه چه مظلومه کمکش کن سوال کردم یا رسول الله اگر مظلومه کمکش کنیم بلدی حالا بهش تعدی شده بودیم کمکش کنیم کاری انجام بشه به حقش برسه اما که مظلوم باشه چی کمکش کنیم؟ به مظلوم هم کمک کنیم؟ اگه برادر ایمانی ما مظلوم هست چطور بشه کمک کنیم؟ فقط در اون صورت تمنعون از ظلمه که به ظلم شده این بهش کمک کنیم یعنی واقعا کمکش کنیم بهش یاری دارید اگر کاری بکنید که کمتر ظلم کنه اگر کاری بکنید که مقابل تعدیشو بگیرید خدمت به ظالم این خدمت به ظالم این دلیل هم عنصر اخاک ظالمه او مظلومه فرمود اینها رو کمکشون کنید ولی اگر چنین نکنید فردا نمی‌آمد، می‌مانند و به حال منافعی نیکی نخواهند. خداوند سبحان دلهای ما رو بیش از بیش به نورانیت قرآن منور و مزین نگرداند. برای اون جمله پایانی امیرالمؤمنین هم خاطر عزیزان هست که وقتی که دارن لسانیات خودش رو شروع میکنند، امام فرمود کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا، فرزندان من مشق زندگی و آزاد مردی تو این باشد که کونا للظالم خصما، خصم ظالم باشید و یار مظلوم باشید. خداوند سبحان توفیق عملی کردن به آیات و بینات خودش رو به همه ما عنایت بفرمایید و گو شما رو نسبت به این مطالب عمیق و سازنده و تکان دهنده بیش از بیش شنوا و راه بدهد. توفیق عمل کردن به مزامین نورانی قرآن به عفرت رو در دنیا از ما دلیل ندارد، دست ما رو در دنیا و از دامن این دو گوهر بتر کوتاه نگردانید.